بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. سلسلة کلاس‌های انشاءالله دنبال خواهیم کرد در زمینه شبهات، پاسخ به شبهات و برطرف کردن آن مسائلی که خیلی ها بر ضد اسلام و دین اسلام در جامعه به شکل‌های مختلف مطرح می‌کنند و به دنبال این هستند که از دین اسلام ایراد بگیرند. چه مسائلی که بر بگرده و مربوط باشه به ذات الهی مانند الحاد و دیگر اعتراضاتی که منسوب به الله متعال می کنن و چه ایرادهایی که متوجه قرآن کریم باشه یا شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا اینکه ایرادهایی که وارد می کنن بر یاران پیامبر و به صورت کلی مسلمان‌هایی که امروز معتقد به دین اسلام هستند. این مسئله از آنجا اهمیت داره که در این زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم با کوچک شدن جوامع بشری و نزدیک شدن آنها به همدیگر با وجود تکنولوژی افکار مختلف به راحتی داره منتقل میشه و همچنین خود افراد نیز با قرار گرفتن در جامعه های مختلف و غیر اسلامی تحت تأثیرش این افکار قرار میگیرند. مسئله مهم اینه که از زمانی که ابلیس از درگاه الهی رانده شد، پس از این که از سجده کردن برای آدم علیه السلام سرپیچی کرد و دستور الهی را به جای نیاورد، الله متعال به او گفت که اخرج منها، از اینجا خارج شو. و در برخی از آیات آمده که انک من الصاغرین، تو ذلیل گشتی، خار گشتی. رجیم آمده، یعنی اینکه طرد شده ای، از رحمت الهی طرد شده ای و دور گشته ای. ابلیس وقتی که خود را برتر از آدم دانست و گفت که من از آتش آفریده شدم و آدم از خاک و جنس آتش برتری دارد بر خاک و من چنین کاری را انجام نمی دهم، حتی اگر دستور دهنده ذات الهی باشد و خالق من باشد، و به این شکل دچار تکبر و غرور شد و جلوی دستور الهی ایستاد، قسم خورد بعد از آن که بار الها تو مرا گمراه کردی و به ما اغویتنی گفت، هرچند که خودش راه گمراهی را در پیش گرفت. بقیه ملائکه سجده کردن، ابلیس خودش با اون قیاس فاسدی که گرفت و گفت من از آدم برتر هستم و خودش این کار را انجام نداد، اومد نسبت گمراهی را به پروردگار داد و گفت تو منو گمراه کردی، فبما اغویتنی، حال که این کار را انجام دادی من هم دست از سر گمراه کردن فرزندان آدم بر نمی دارم. این مسئله به گونه های مختلف در قرآن مطرح شده، لأقعدن لهم صراطك المستقیم، یعنی هر جا که بندهی بخواد به راه راست هدایت بشه من سر همون راه میشینم و اون راهش میکنم، نمیذارم. و لأزینن لهم، براشون زینت میدم، یعنی اون چیزی که در حقیقت زشت است و درست نیست، این گونه در چشم بندگان، در چشم فرزندان آدم جلوه می کنم که این کار خوب است و درست است و پسندیده است. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آن انسانی که کارهای بدش را زیبا می بیند، برای زینت داده شده. چه کسی برای زینت میده؟ ابلیس. ابلیس گفت من این کار رو می کنم، این کار منه. رذیلت را در چشم خیلی از انسانها قشنگ جلوه بکنه، کارهای پست و فرومایه را به گونه زینت بدم که اون رو کارهای خوب و پسندیده ببینن و بهش افتخارم بکنن. این وعده ای که ابلیس داده و به عزت الله متعال قسم خورده که من این کار رو انجام میدم، فبعزتک لاغوینهم اجمعین، بار الله به عزتت قسم که من همه آنها را گمراه میکنم، الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو، فرزندان آدم، آنهایی که راه اخلاص، راه توحید و یکتاپرستی را در پیش میگیرن، اونا دیگه من نمیتونم کارشون بکنم. پروردگار فرمود و هذا صراط علی مستقیم، این راه راستی است که به من ختم میشه، راه توحید و یکتاپرستی و تسلیم امر الهی گشتن و بنده الله بودن، این راهی است که من اونو رسم کردم و به من ختم میشه. و حالا تو برو هر کاری میخوای بکن، ولی بندگان موحد من رو نمیتونی گمراه بکنی. از اینجا جنگ بین حق و باطل شروع شد و ابلیس این راه را در پیش گرفت و به اون فرصت داده شد. ابلیس گفت رب انظرنی الى یوم یبعثون، گفت بارالها تا آن زمانی که در سور دمیده می شود تا مردگان همه از قبر بلند شوند و در صحرای محشر گرد آیند، تا آن روز من فرصت بده که فرزندان آدم را گمراه کنم. با درخواست کلی اون موافقت شد، ولی از لحاظ زمانی نه. فرمود الى یوم وقت معلوم، تا یک مدت زمان مشخصی بهت فرصت میدم، نه تا اون روز. تا روزی که مردم مبعوث میشن نه، ولی تا زمانی که آدمی رو این کره خاکی وجود داره یا جن وجود دارن، این فرصت رو به تو میدم. جنگ بین حق و باطل شروع شد و بدون شک الله متعال برای خود لشکری دارد، لشکری دارد که در قرآن از آنها به نام جند الله یاد میشه، کسانی که در راه توحید و یکتاپرستی مجاهدت میکنند، در راه تسلیم امر الهی شدن کوشش و سعی و تلاش دارند، پیامبران و دیگر بندگان مخلص پروردگار که به دنبال هیچ چیزی دیگری جز این مسئله نیستن. و این جند الله هم الغالبون، و لشکر الله متعال است که پیروز خواهد شد و این وعده برای آنها هست، وجود داره. و به ابلیس گفت که واستفزز من استطعت منهم بصوتک، برو ابلیس هر کاری میخوای بکن با صدای خودت، اگر میخوای بندگان و فرزندان آدم رو تحریک بکنی برو تحریک کن. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، و با سوارکار و پیاده نظام، سوار نظام و پیاده نظام، برو برای خود لشکر تشکیل بده. یعنی این که پروردگار فرمود من لشکر خود را دارم، تو هم برو لشکر خودت را تهیه کن. اینم امکانات، مال و اموال هم وجود داره. و شارکهم فی الامر، و در کاری که داری انجام میدی هر کی را میخوای شریک خودت بکن. و فرمود به اونها وعده هم بده، وعدهم، حتی وعده های شیطان وعده دروغینه، و از این طرف الله متعال هم به طرفداران خودش وعده داده، وعده حقیقی که پیروزی با شماست در دنیا و در آخرت. و و به این شکل هر دو دارای لشکر شدند، دارای طرفدار شدند و هر دو اینها در طول تاریخ با همدیگر وارد جنگ شدند و مبارزه. گاهی اوقات مبارزه فقط شکل فکری داشت، یعنی با فکر، با بیان، آنچنان که 13 سال اول بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه به این شکل بوده، به این صفت بوده که با مشرکین قریش، که مشرکین قریش جز لشکر شیطان بودن، صحبت میکرد. تا جایی که در قرآن آمده و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی با قرآن به وسیله بیان و خواندن آیات قرآن با مشرکین مکه جهاد کن. به این میشه جهاد سخن، جهاد بیان، جهاد تبیین. اونجا نیازی به سلاح نبود، ولی وقتی که به مدینه هجرت کردن و مرحله جهاد بیان تمام شد، جهاد سلاح شروع شد. به این معنی که خیلی اوقات مجاهدین به اون معنی واقعی خودش، مجاهد یعنی کسی که در راه الله تلاش میکنه، چون جهاد از کلمه جهد گرفته شده و جهد یعنی تلاش، سعی و کوشش، کسی که در راه الله فعالیت میکنه که مردم دیندار باشن، مردم تابع امر الهی باشن، میشه مجاهد. تا زمانی که این امر با زبان ممکنه، بدون هزینه دادن مالی و جانی، تا زمانی که با زبان ممکن هست، کافی است که انسان با زبان این کار را انجام بده، همون کاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم انجام میداد. ولی این مسئله باز وجود داره که همیشه و هر جا نمیشه که انسان با زبان به این کار ادامه بده، چون گاهی اوقات و این تا قیامت هم ادامه پیدا میکنه، تا قیامت این مسئله هست، آنچنان که در احادیث آمده ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاهرین، پیوسته یک گروه از امت من در راه مشغول به جهاد هستند، در راه مبارزه با دشمن. چرا؟ چون دشمنه که در مقابل شما جبهه میگیره و نمیذاره شما با سخن برای مردم بیان بکنید که ای مردم، شما چرا تابع ابلیس شدی؟ علتش چیست؟ ابلیس شما را به جهنم هدایت میکنه و شما را نابود میکنه و به شما وعده های دروغین میده و اونا، یعنی لشکر ابلیس که زیاد هستن، بلکه اکثر مردم لشکر ابلیس هستن، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر مردم ایمان نمیارن، اکثر مردم در این راه فعال هستن و در مقابل کسانی که میخواهن مردم هدایت بشن به راه توحید و یکتاپرستی قد علم میکنن و مزاحم آنها میشن. و اینجاست که جهاد صورت میگیره به معنی جهاد با سلاح، درگیری فیزیکی پیش میاد. خب به هر حال منظور اینه که امروز ما در این وضعیت که هستیم بیشتر نیاز داریم به جهاد بیان. از آنجایی که شبه پراکنی در مورد اسلام زیاد شده و معمولا انسانهایی که منسوب به اسلام هستند، مسلمان زاده هستند ولی باور آنچنانی به اسلام ندارند، به مرور زمان و با وجود برخی از فشارها دچار خستگی اسلامی شدند و چون باور ندارند و یقین ندارند ریزش کردند و افت کردند. اینا آمدن حرفایی که دشمنان توحید و یکتاپرستی میگند از یهود و نصارا و دیگران ادیان مختلفی هستند، در هند و در هر جا که باشن، در غرب و در شرق، یکی بوداییه، یکی هندوسه، یکی ستاره پرسته، به شکل‌های مختلف. اینها برای اینکه خود را بر حق نشان بدهند میان از اسلام خورده میگیرند، مانند گذشتگانشان، همانطور که کفار قریش از اسلام خورده میگرفتند و سعی میکردند. سعیشون بر این بود، کفار قریش، که برای مردم مکه ثابت بکنند که پیامبر دچار تناقض میشه. و این کار به چه شکل صورت میگیره؟ با شبه پراکنی، یعنی که مردم را دل سرد کنن و آنها را از اسلام باز بدارند. این کار یهود هم انجام میدادند. و همان گونه که در قرآن اومده و کذلک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها، تقدیر الهی به این گونه بوده که در هر آبادی، در هر شهری، در هر جایی انسان‌هایی که از آنها به عنوان مهره‌های درشت جامعه یاد میشه، اکابر، جمع کبیر یعنی بزرگ، چنین انسان‌هایی را قرار می‌دهیم به عنوان لشکران ابلیس که بشینن مکر و حیله بکنند. ولی مکر آنها وبال خودشون خواهد شد، و ما یمکرون الا به انفسهم و ما یشعرون. ولی این سنت وجود داره، این سنت کونی وجود داره. شما هر جا که برید، در هر شهر و آبادی که برید، حتی در مدینه زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زنده بود و در مدینه وجود داشت، دولت محمد صلی الله علیه و سلم، بازم بیخ گوش مسلمان ها سه قبیله یهودی وجود داشت که همه از خون مسلمان ها تشنه بودند، و وجود منافقین هم در اونجا بود و اونها هم سعی میکردن به هر شکلی که شده به اسلام ضربه بزنن، تا جایی که قرآن در مورد منافقین فرمود هم العدو و فحذرهم، دشمن واقعی منافقین هستند که به عنوان ستون پنجم در بین شما رخنه کردن و با شما زندگی میکنن و میگن ما همکیش و هم آیین شما هستیم، دین ما با دین شما یکیه، در ظاهر اونی میگن. و تا جایی که برخی از صحابه به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن چرا فلانی و فلانی از منافقین رو نمیکشی؟ نفاق اونها که واضح و آشکاره، مانند عبدالله بن ابی بن سلول. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در پاسخ میگفت که آیا میخواهید دیگر قبائل عرب که هنوز مسلمان نشده اند بگویند که محمد داره یاران خودش رو میکشه؟ چون منافقین اظهار اسلام میکردن. پس اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی مانند عبدالله ابن ابی ابن سلول را به تهمت نفاق، نه اینکه تهمت، اون به جرم نفاق، جرم ثابت شده بود، میکشت، بقیه عرب میگفتن محمد داره یاران خودش رو میکشه و این مسئله باعث میشد که اونها از اسلام فاصله بگیرند. حکمت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین اقتضا کرد که چنین اشخاصی رو نکشه و به حال خود رها کنه تا ضررش بیشتر نباشه. پس این مسئله وجود داره، شما هر جا که برید این مسئله هست. کسانی هستند سران که در مقابل دین الله متعال قد علم میکنند و اونها هم برای خودشون زیر دست هایی دارند و جان و مال خود را در این راه هزینه می کنند. شما فکر نکنید که فقط انسانهای مؤمن و موحد در راه توحید و یکتاپرستی جهاد می کنند. در قرآن آمده که انسانهای کافر و مشرک هم این کار را انجام می دن، ولی در راه ابلیس، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، انسانهای کافر اموال خودشون رو انفاق میکنن، هزینه میکنن، خرج میکنن. برای چی؟ برای اینکه مردم را از دین الله متعال باز بدارند، سنگ اندازی بکنن. و نگاه بکنید امروزه چقدر جهان غرب هزینه میکنه برای اینکه مردم را از راه یکتاپرستی و از راه اسلام باز بدارند. این همه شبکه تلویزیونی، این همه شبه پراکنی، این همه سایت های اینترنتی، این همه برنامه های مختلف، حتی در بازی هایی که عنوان بازی های کامپیوتری در دسترس مردم قرار میدن هم این مسائل قرار میدن، وجود داره. شیطانی هست اونجا در بازی، شیطان تحریک میکنه که فلان کار صورت بگیره و شخص داره بازی میکنه. یعنی از هیچ کاری فروگذار نکردن و سعی و تلاششون بر این هست و خواهد بود. قرآن داره این مسئله را اینگونه برای ما بیان میکنه. در مورد یهود و نصارا میگه ود کثیر من اهل الكتاب، در صفحه 17 قرآن در سوره بقره، ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم. گروه زیاد از اهل کتاب یعنی یهود و نصارا چون خودشون ایمان نیاوردن به پیامبر صلی الله علیه وسلم، دوست دارن و سعی و تلاش میکنن که شماها را از ایمان به پیامبر بر بگردانند تا اینکه شما هم مثل خودشون بشید. چون یک قاعده کلی وجود داره در جهان که هر انسانی دوست داره که دیگران مثل خودش فکر بکنن و مثل خودش رفتار بکنن. این یک مسئله ایست که در جهان حاکمه. حالا هر چی باشه، این فکر چه فکر دینی باشه یا چه فکر مادی باشه یا چه اون چیزایی باشه که انسان به اون علاقه داره. یک فوتبالیست فوتبالیست ها رو دوست داره، هر جا فوتبالیست ببینه، هر جا ببینه یک توپی رو پای یکیه خوشش میاد، چیز طبیعیه. یک کونورد رو دوست داره و همچنین حالتهای دیگر. یک راننده ماشین سنگین، خودشون میگن همیشه، میگن ما راننده سنگین هستیم، همدیگر رو دوست دارن، همکارن. حتی دزد، هر کی که دزد باشه رو دوستش داره. دزد از انسان دزد خوشش میاد، همکارشه. همچنین افکار، یک یهودی از غیر از یهودی خوشش نمیاد. به همین دلیل بود که میگفتن نحن ابناء الله و احباء، ما هستیم که فرزندان الله هستیم و برای الله دوست داشتنی هستیم. یعنی بقیه رو دوست نداره، ما رو دوست داره. و نصارا که به اونها مسیحیان گفته میشه همینه. نصارا از یهود خوششون نمیاد، با هم دیگه دشمنی هم دارن. حالا هرچند امروزه بر علیه اسلام مسلمان ها متحد شدن، دست و دست هم گذاشتن، ولی از زندگی خوششون نمیاد. و اینا هم همین حرفو میزدن، میگفتن نه ای یهود، اینطوری نیست که شما فرزندان الله باشید، ما هستیم که فرزندان الله هستیم و الله فقط ما رو دوست داره. و در آیه دیگر میفهمید که لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا. یهودی ها میگفتن فقط یهودی وارد بهش میشه، نصرانی میگن که فقط نصرانی وارد بهش میشه. و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، یهودی ها میگن که نصرانی ها گمراه هستن و چیزی نیستن. و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، و نصرانی ها میگفتن که یهود چیزی نیستن. و هم یتلون الكتاب، این در صورتی که هر دو تای آنها کتاب آسمانی داشتن و اون کتابو میخوندن، یکی توراته که اینجی. و کفار هم همچنین، مشرکین در سوره بقره اومده که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. ای مؤمنین، همون گونه که یهود و نصارا شما رو به حال خود رها نمیکنند، و در سوره بقره اومده که ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ای پیامبر، یهود و نصارا از تو راضی نمیشن مگر اینکه از دینشون پیروی بکنی. تا زمانی که همون حرفهایی که اونا میزنن و همون باورها و افکاری که اونا دارن نگی و چنین باورهای پیدا نکنی، از تو راضی نمیشن. یک واقعیت این مسئله. همچنین کفار، دیگر کفار مشرکین دست بردار نیستن، اونا هم دوست دارن که همه مردم هم فکر خودشون باشه. به همین منظور فرمود ولا یزالون یقاتلونکم، پیوسته با شما می جنگند. این جنگ چه جنگ حسی باشه با سلاح و چه جنگ فکری باشه افکار. حتی یردوکم من دینکم ان استطاع، تا زمانی با شما می جنگند که شماها را از دینتون بر بگردونند، اگر بتونن که این کار را انجام بدن. این هم شد کفار. پس هم یهود هم نصارا هم کفار. خب منافقین چی؟ منافقین هم این کار انجام میدن؟ بله منافقین هم راضی نمیشن. در سوره نساء فرمود ودو، در صفحه 92، ودو لو تکفرون کما کفرو، منافقین دوست دارن که شماها هم کافر باشید همچنان که خودشون کافر شدن. ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سواء، تا اینکه مثل هم باشید. این مثل هم بودن هدفی است که همه اونو دنبال میکنن و همچنین مؤمنین. مؤمنین هم یک جا نمیشینن و سعی و تلاششون بر اینه که همه مردم یا تا جایی که ممکنه اهل ایمان باشن. این یک قاعده کلی است، چه در فکر حق و چه در فکر باطل. و اون جنگ فکریه که غیر مؤمنین حالا هر چی باشن بر علیه مؤمنین به کار میگیرن، اسمش میشه شبهه، شبهه پراکنی بر علیه اسلام. یک جنگ نرمی است که با فکر صورت میگیره، انواع ایرادهای مختلف از ذات الهی، از قرآن، از شخص پیامبر، از یاران پیامبر و از وضعیت مسلمان ها به صورت کلی. که ما هدفمون اینه که در این سلسله برنامه بتونیم به یکی یکی این شبهه ها پاسخ بدیم و باطل بودن اون رو ثابت بکنیم، تا اینکه مبادا که هرچند این کار صورت گرفته به دلیل اینکه کم بودن افرادی که به این مسئله بپردازند، مبادا کسانی که از ایمان ضعیفی برخوردار هستند، ایمانشون خیلی ضعیفه، برخا اینقدر ایمانشون ضعیفه که با یک شبهه از اسلام خارج میشن و دین رو رها میکنن و خود را به هلاکت میکشانن، و ما باید به اینها پاسخ بدیم تا اگر شبهه رو شنیدن به این شکل بتوانند یک آگاهی قبلی داشته باشن که نه چنین نیست. مسائل زیادی است که مطرح میکنن دشمنان به شکل‌های مختلف که منها پاسخ خواهیم داد، ولی این برنامه، برنامه اول، جلسه اول از این برنامه فقط یک مقدمه کلی بود در اینکه شبهه چیست و تا چه اندازه بخوایم اینو بیان بکنیم که تا چه اندازه یاران ابلیس و پیروان ابلیس و ابلیس پرستان و لشکر ابلیس تا چه اندازه سعی و تلاش می کنند که مؤمنین و یکتا پرستان را از دین خودشون خارج کنند. که در آیات زیادی گفتم این مسئله مطرح است، هم در مورد یهود، هم در مورد نصارا، هم در مورد منافقین و هم در مورد مشرکین و همچنین دیگر ادیان. و در طول تاریخ هم این مسئله ثابت شده و بوده و هست و خواهد بود، پایان ناپذیر است این مسئله. و همیشه سعی میکنه طرف دوم، طرف شرک، خودشو برحق جلوه بکنه و بگه من آدم خوبی هستم، من دارم حرف خوبی میزنم و این مسلمان ها هستن و این یکتا پرسا هستن که حرفشون درست نیست. خردگیری و ایرادگیری از حالتهایی که از اون سوء استفاده میکنن، مگرنه جای سوء استفاده در حقیقت نداره، ولی اینگونه شیطان برای آنها زینت میده این مسئله رو، تو چشمشون قشنگ جلوه میده و شروع میکنن به شبه پراکنی بر علیه اسلام و دست بردار هم نیستن. و ما هم باید، ما مسلمان ها باید در مقابل این شبه ها پاسخگو باشیم و باید به همون اندازه یا بیشتر از این که آنها به ما حمله میکنن و بر ما هجوم وارد میکنن، ما بایستی که دفاع بکنیم و باید باطل بودن اونها را ثابت بکنیم، که انشالله از جلسات بعدی ما روزانه یک یا بیشتر، حالا بستگی به اندازه شبهه داره و پاسخ به آن، به این مسئله خواهیم پرداخت. تا آن روز و آن جلسه همه شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.